أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در حجیت ظواهر بود. از جمله مواردی که ادعا شده که این اماره هست و حجت هست، ظواهر خطابات هست، ظواهر خطاباتی که در قرآن کریم و در سنت واقع شده و حتی ظواهری که در عقود و ایقاعات و در عهود و در نذر و در اقرار و در شهادت و اینها واقع می شود، همه اینها محل بحثه. آیا اینها حجت هست؟ این ظواهر مثلا وقف نامی آوردن، شما مطالعه میکنید یه ظهوری داره، آیا این ظهور حجته یا حجت نیست؟ پس این بحث در موارد زیادی مورد استفاده واقع میشود که آیا ظواهر حجته یا حجت نیست. گفته شده که ظواهر قطعا حجت هست و این از مسلماته، اصلا نیاز به بحث هم ندارد و لذا مرحوم آقای خویی فرمان ایز این مسئله جز مسائل اصولیه نیست، چون از مسلمات هست. خب حالا اگر مسلمات هم نباشد، قطعا این مسئله پذیرفته شده هست که ظواهر حجت هست. دلیلش هم دیروز عرض کردیم، سیره عقلائیه هست که قطعا به مرعا و منظر ائمه معصومین علیهم السلام می دیدن که عقلا مؤمنین مسلمانان در استفاده از کتاب و سنت به ظواهر عمل می کنن و همچنین در عقود و در نظر و در وقف اینها به ظواهر عمل می کنن و ردعی هم انجام ندادن. پس معلوم شد که ظاهر حجت بوده، یا به عبارت دیگر این که شارع در بیان مرادات خودش از همین وسیله خطابات و الفاظ استفاده کرده و از اون طرف ما میدانیم که عرف در خطاباتش بر ظواهر تکیه می کند و شارع اگر این روش را نمی پذیرفت حتما بیان می کرد که روش من غیر از این هست. پس این که شارع نفرمود من در تفهیم تفهم یه روش دیگری دارم، معلوم می شود که روش شارع همون روش عقلا هست که در تفهیم مراد خودش از ظواهر استفاده می کند. پس بنابراین اصل مطلب مسلم هست، یا حالا از قطعیات بدانیم یا از ظنون معتبره بدانیم. از امارات معتبره حجیت ظنون هست که سیره عقلا بر این قرار گرفته که احتجاج می کنن به ظاهر کلام و چه مولا بر عبد چه عبد بر مولا، و همین روش روشی است که شارع هم همین روش را اتخاذ کرده، اختیار کرده و روش دیگر را جایگزین این روش قرار ندادن. این واجب اصل مطلب. وقت از این اصل مطلب که فراتر بریم، مسائلی یا سه مسئله یا چهار مسئله در اینجا محل مناقشه واقع شده. المسئله الاولا یا الامر الاول که مورد مناقشه واقع شده، اونم این است که آیا در حجیت ظواهر ظن به وفاق شرط است یا نه. یعنی اینکه سامع که ظاهری را فهمید باید بر طبق اون ظاهر ظن داشته باشه، ظن شخصی داشته باشد که 80%، 90%، 70% احتمال بدهد که متکلم هم همین را اراده کرده. آیا زنده بر وفاق شرط است که بگیم حجت در حجیت، به طوری که اگر زنده به وفاق نداشت حجت نباشه، بگه بله شما فرمودید ظاهر کلامت هم همین بود ولی من زن پیدا نکردم، من تو شک افتادم که مراد شما همین باشه، آیا اینجا حجته؟ واقعا همون مولا بدونه که واقعا این آقا در شک افتاده بود، خب آیا اینجا حجته یا حجت نیست؟ پس بحث کجاست؟ بحث در این است که آیا در حجیت ظواهر زن به وفاق، زن شخصی سامه مخاطب به وفاق شرط است یا شرط نیست؟ اگر احراز شد که زن به وفاق ندارد، آیا باز اون ظاهر حجت هست یا حجت نیست؟ این یک بخش مسئله. بخش دوم مسئله این است که آیا در حجیت ظواهر شرط است که اون مخاطب سامه زن به خلاف نداشته باشه؟ نمیگیم زن به وفاق داشته باشه، نه، میگیم حداقل این است که شرط در حجیت ظواهر مخاطب زن به خلاف نداشته باشه. خب اگر یه جایی بود که متکلم یک مطلبی را گفت، مخاطب چی آقا؟ زن به خلاف پیدا کرد، 80% به نظرش آمد که نه این ظاهر کلامش اینه ولی اینا اراده نکرد، اراده جدیش بر این قرار نگرفته. آیا شرط است در حجیت ظواهر عدم ظن به خلاف یا شرط نیست؟ اگر شرط باشد عدم ظن به خلاف، معناش این است که اگر این آقا ظن به خلاف پیدا کرد دیگه برای او حجت نخواهد بود. میگه که درسته شما فرمودید ظاهر کلامت هم این بود ولی من ظن بر خلاف پیدا کردم، به نظرم آمد که اصلا شما مرادت این نیست، توجه فرمودید ولذا من عمل نکردم، آیا شرط است عدم ظن به خلاف یا نه؟ خب مرحوم آخوند و دیگر بزرگان فرمودن که در حجیت ظواهر نه شرط است ظن به وفاق، ظن شخصی به وفاق، نه شرط است عدم ظن به خلاف، عدم ظن به خلاف هم شرط نیست. پس چه ظن به وفاق داشته باشد چه ظن شخصی به وفاق نداشته باشد، حالت شک داشته باشد، چه ظن بر خلاف داشته باشد چه ظن بر خلاف نداشته باشد، علی ای حال ظاهر چی است؟ آقا حجته. توجه فرمودید دلیل مطلب چی هست؟ دلیل مطلب این است که عقلا احتجاج میکنن حتی در صورتی که اون سامه بگد که من ظن به وفاق نداشتم، شک داشتم، یا اینکه بگد من ظن بر خلاف داشتم و واقعا هم آدم راستگو هست، ما هم بدانیم که ظن بر خلاف پیدا کرده بود، نمیپذیرن ازش، احتجاج میکنن، میگن مگه ما نگفتیم؟ ما گفتیم، شما چیکار داشتی مثلا حالا ظن به وفاق داشتی یا خلاف داشتی؟ اینا چی هست؟ اینا چه حرفایی هست؟ به هیچ وجه اون فرمانده، اون آمر، اون مولا این نوع مطالب را عذر نمی داند و احتجاج می کند به کلامش، میگه که ما این مطلب را گفتیم، این مطلب چی بود؟ معناش چی بود؟ میگه اینه، از چرا عمل نکردی؟ پس بنابراین مرحوم آخوند و دیگران می فرماین ظواهر حجت هست چه ظن به وفاق باشد چه نباشد، ظواهر حجت است چه ظن بر خلاف باشد چه ظن بر خلاف نباشد، در همه صور و احوال ظواهر چی است آقا؟ حجت است. دلیلش هم عرض کردیم که احتجاج که آقا عقلا، سیره عقلا بر این جاری هست. یا الله، خب این مطلبی هست که راجع به این مسئله. مسئله دوم که عرض کردیم در این بحث چند تا مسئله اصل حجیت ظواهر که تثبیت شد، چند مسئله مورد بحث واقع شده. خب مسئله اولا را گفتیم، که ظن بر وفاق شرط نیست و عدم ظن بر خلاف هم شرط نیست، ظواهر مطلقا حجته. مسئله دوم این است که آیا در حجیت ظواهر من قصد افهامو لازم هست، یعنی ظواهر حجت است برای من قصد افهامو، یا ظواهر حجت هست هم برای من قصد افهامو هم برای کسی که لم یقصد افهامو، برای همه حجت هست. من قصد افهامو، شما یک کسی را مثلا کنار میکشید باش صحبت میکنید، اون آقا چی هست که کنار کشید باش صحبت میکنید؟ اون کی آقا؟ من قصد افهامو هست دیگه. خب یک کسی هم اونجا صدای شما را میشنوه، شما اصلا دوست نداریم مطلب را او بفهمد، ولی او شنید، اون چیا؟ لم یقصد افهامو هست. توجه فرمودید؟ یه جلسه ای هست 10 نفر هستن، میگن آقا صدای ما جایی درز نکند، ما اینجا، خب اینجا که صحبت میکنن من قصد افهامو همون افراد جلسه هستن، ولی کنه اونجا یه ضبطی گذاشتن و میبرن افراد دیگری که اصلا اینا نمیخوان مطلع بشن، اونها هم این مطالب را میشنون. اونا چی هستن؟ اونها لم یقصد افهامهم هستن. آیا ظواهر این گفتار فقط حجت است برای من قصد افهامو، یا حجت است هم برای من قصد افهامو هم برای کسی که لم یقصد افهامو، دیگران که شنیدن برای اونا حجته؟ فرض کن که اونها درسته قصد افهام اونها نبوده، ولی اونها هم ملاکن داخل در این یا در این حکم بودن، بر اونها هم وظیفه است که فهمیدن که بابا این قضیه مثلا عبارت از اینه. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین بحث در چی واقع می شود؟ بحث در این واقع می شود که ظواهر که حجته، آیا حجیت ظواهر مخصوص من قصد افهامو هست، یا مقصود به حساب مخصوص من قصد افهامو نیست؟ اهم از من قصد افهامو و من لم یقصد افهامو برای همه حجته. این بحثی است که در اینجا فرض فرمایید که بحث شده، مطرح شده. مرحوم مرزای قمی قائل هستن که ظواهر حجته و حجیتش فقط مخصوص من قصد افهامو هست. در مقابل جلی از اصولیون و فقها قائل هستن که نه، ظواهر حجت هم برای من قصد افهامو هم برای کسانی که لم قصد افهامو، ظاهر حجت برای همه حجته. آقای خوی میفرماین که این بحث از مهمترین بحثای اصولی هست. میفرماین دو تا بحث در اصول خیلی مهمه که سرنوشت سازه در اصول، یکی این بحثه، یکی هم بحث حجیت خبر واحده. بحث حجیت خبر واحد اثبات میکند که صدور با خبر واحد اثبات میشود، صدور از امام با خبر واحد اثبات میشود، و این بحث که من قصد افهامو شرط هست یا نیست اثبات میکند که اون خبر واحد ولو امام برای اون سائل مطالب را گفته، من قصد افهامو همون سائل بوده، به دست ما که رسید برای ما هم حجته. میفرماین این بحث باعث میشد که اگر این بحث را قبول کردیم باعث میشد که ما بگیم باب علم و علمی نسبت به شریعت مفتوحه، به انفتاح باب علم قائل میشیم. اما اگر گفتیم نه خبر واحد حجت نیست، یا گفتیم خبر واحد حجته ولی ظواهر نسبت به من لم یقصد افهامهم حجت نیست، خب لازم میاد که دیگه این روایات ما قابل استفاده نباشه، روایات میشه مجمل، یه ظاهرش قابل عمل نخواهد بود، پس میشه باب علم و علمی نسبت به شریعت به احکام خدا منصد میشه. پس این که ما قائل به انفتاح باب علم هستیم و قائل به به اصطلاح انسداد نیستیم، عمده بحثی که ایشون میفرماین بر این دخیله این دوتا مطلبه، یکی مسئله حجیت خبر واحد و دیگری این که ظواهر حجیتش مخصوص من قصد افهامهم نیست، خلاف اون نظر مرحوم مرزای قمی. مرزای قمی چون قائل است که ظواهر مخصوص من قصد افهامهم هست، قائل به انسداد شده، گفته که اصلا ما به شریعت راهی نداریم و لذا چون چاره‌ای نداریم بالاخره باید به زنون مطلق عمل کنیم. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین بحث اهمیت فراوانی دارد در مسائل. خب مرحوم میرزای قمی به چه استدلال کردن بر اینکه بفرماین که ظواهر حجته و حجیتش مخصوص من قصد افهامهم هست، شامل من لم یقصد افهامهم نیست؟ ایشون به دو تا وجه عمده استدلال میکنن، یک وجه کبروی هست و دیگری وجه صغروی هست. اما وجه کبروی، ایشون میفرماین که اصلا ظواهر همین کبروی، همین بحثی که الان مطرح کردیم دیگه، که ظواهر نسبت به من لم یقصد افهام حجت نیست. چرا؟ بس کبروی. چرا حجت نیست؟ میگن به جهت این که ظهور بر اثر یه اصل عقلایی شکل میگیره. اون اصل عقلایی چیه؟ اصالت عدم الغفله. یعنی اگر بخواد ظهور شکل بگیرد، ما نیاز داریم به این که اثبات کنیم که متکلم غفلت نکرده در اتیان قرینه. در اگر مقصودش چیزی دیگری بود باید قرینه میذاشت، اون وقت میگیم غفلت نکرده، یعنی این متوجه بوده که مقصودش چیزی دیگری باشه قرینه باید بذاره. و همچنین سامه هم اگر متکلم به اصطلاح قرینه گذاشته، سامه هم غفلت نکرده اون قرینه را دریابد و بفهمد و توجه پیدا بکند و نقل بکند. پس میفرماین که ظهور بر چه اساس شکل میگیره؟ بر اساس اصل عدم الغفلت که در میان عقلا هست. عقلا میگن که ظهورات حجت، چون اصل این است که این متکلم مطلبی داره، مرادی داره، این مرادش بیان کرده و اگر مرادش غیر از این چیزی که گفته باید قرینه میذاشت، نه اینکه مرادش چیزی دیگری بود و چیا غفلت کرد از گفتن قرینه. اینا عقلا نمیپذیرن که مرادش چیزی دیگری بوده. فرض کن که گفت که به همه، فرض فرمایید که اهل این مدرسه یه خدمتی رو انجام بده، ولی ما احتمال میدیم که نظرش همه اهل مدرسه الا دو نفر هست که دشمن مولا هستن، دشمن این گوینده هستن. خب میگیم اگر این نظرش بوده، خب باید یه قرینه ای میذاشت، یه استثنایی، یه تخصیصی میذاشت. خب میگیم شاید نظرش بوده ولی غفلت کرده این قرینه را بذاره. میگیم نه، اصالت عدم الغفله، اصل این است که غفلت نداشته. پس اصالت عدم الغفله میگه که اگر مرادش چیزی دیگری بود حتما قرینه میذاشت، و این که قرینه نذاشته میدانیم که پس اون مرادش چیز دیگری نبوده. توجه فرمودید این طوری نبوده که مقصودش چیز دیگری بوده، غفلت کرده برای اون قرینه بذاره. توجه کردید؟ و همچنین سامه ظهور در شکل میگیرد بر اساس اصالت عدم الغفله، که سامه میگه که همین مطلب را که گفت همینه، نه اینکه یه چیزی گفت من نشنیدم، همین مطلبش همین بوده. پس ظهور شکل میگیره، پس ظهور بر اساس عدم اصالت عدم الغفله شکل میگیره. اون وقت مرحوم میرزای قمی میفرماید که این اصالت عدم الغفله در من قصد افهامه جاریه، اما نسبت به من لم یقصد افهامه، این اصالت عدم الغفله مشکل رو حل میکنه، چون ممکن است یه قرائن حالیه باشد بین متکلم و سامه، قرینه گذاشته ولی به دست ما اصلا اون مخاطبش هم فهمیده ولی ما چون مقصود بالافهام نبودیم به دست ما نرسید، ما نفهمیدیم. بس اصالت عدم الغفله میگه از روی غفلت یه قرینه ای را نیاورده این را نفی میکنه، ولی اگه قرینه گذاشته و طوری بوده که به دست ما نمیرسد، این کی پیش میاد؟ اونجایی که ما مقصود بالافهام نباشیم دیگه، اینا نمیشه نفی کرد. با اصالت عدم غفله نمیتونی شما وجود قرائن حالیه بین متکلم و مخاطب را نفی کنید. یه شرایطی بوده، یه ظروفی بوده، یه مسائلی بوده که اون میفهمیده که منظورش از این کلمه اینه. ما چون در اون شرایط نیستیم، اون قرائن حالیه برای ما مطرح نیست. اصالت عدم الغفله اینا را نمیتوند جلوش بگیرد، ولذا ظهور شکل نخواهد گرفت. ظهور نسبت به آقای سامع، اون کسی که خطاب به او متوجه هست، اون کسی که منقوص افهامو هست، به او شکل میگیرد. اما نسبت به مایی که در اونجا نبودیم، اصالت عدم الغفله نمیتوند منشأ به اصطلاح خلاف ظهور را از بین ببرد، چون احتمال داره که خلاف ظاهر را عمل کرده، یه ظهور دیگری این کلام پیدا کرده در اثر اون قرینه، این ظهور از بین رفته در اثر قرینه، یه ظهور دیگری پیدا کرده، ما به او دسترسی نداریم. پس بنابراین این اشکالشون بر این کبرا که ظواهر نسبت به من لم یقصد افهامهم حجت نیست، به خاطر این که اصالت عدم الغفله نمیتواند منشأ برای ظهور، به اصطلاح منشأ باشد برای ظهور، چون اونجا ممکن است ظهور عوض شده باشد به جهت نه عدم غفلت، به جهت یک قرائنی که اصلا در دسترس ما نبوده. و دوم اینکه شون فرمودن که علاوه بر این که اصلا دیدن ائمه معصومین این است که بر قرائن منفصله تکیه میکردن، اصالت عدم غفلت باز جلوی وجود قرائن منفصله حمله میگیرد، چون اون مخاطب بوده، منقوص افهامه بوده، او دسترسی داشته بر قرائن منفصله، دسترسی داشته. اما نسبت به ما که لم یقصد افهامه هست، ما به قرائن منفصله الان دسترسی نداریم. پس بنابراین منقوص افهامه هم به قرائن حالیه دسترسی داره، هم به اون قرائن منفصله. ولی کسانی که لم یقصد افهامه هست، اینا نمیتونن به ظهور تأکید بکنن، تکیه بکنن، چون هم قرائن حالیه مطرح هست، هم میدانن که اصلا روش و دیدن معصوم این است که بر قرائن منفصل تکیه میکنن. با وجود این ظهور که انه از بین میرود، اصالت ظهور در اینجا شکل نمیگیرد، اصالت عدم الغفله اینجا نمیتواند اثبات ظهور بکنه، حجیت ظهور بکنه. این ظهور دیگه از حجیت میافتد. حجیت ظهور منوط به این که منشأ عدم ظهور را از بین ببرد. با چی؟ با اصالت عدم الغفله. اصالت عدم الغفله منشأ عدم ظهور را از بین نمیبرد. توجه کردید؟ خب این بیان اول مرحوم میرزای قم. بیان دومیشون بیان صغروی هست، اشکال صغروی هست. حالا می فرماین که ما بر فرض بگیم که نه، اصالت ظهور برای هم من قصد افهام حجت هست، هم برای من لم یقصد افهام حجت هست، ولی و منشأش هم اصالت عدم الغفله است و اونم کافیه، هم برای من قصد افهام هم برای لم یقصد افهام، ولی این در جایی هست که کلام متکلم به همون صورتی که بوده به دست ما برسد. اگر کلامش میدانیم که به دست ما نرسیده، اون موقع احتمال میدیم که قرینیت الموجود را احتمال میدیم، نه احتمال وجود قرینه را. احتمال وجود قرینه را با اصالت عدم الغفله میشه نفی کرد، ولی احتمال قرینیت الموجود را نمیشه نفی کرد، چون کلامش را تقطیع کردن، نصفش را آوردن. مثل این است که یه نامه بوده، حالا نامه برای زیده، زید من قصد افهامو هست، ما میپذیریم هم برای زید حجته، هم برای امر که لم یقصد افهامو، اگر دست امر هم افتاد برای اون هم حجته، در فرض بپذیریم که برای همون جده، ولی این به شرط این است که نامه کامل برسد. اگر نصف نامه را قیچی بکنه نصفش را بیاره، نه برای من قصد افهام و حجت خواهد بود، نه برای من لم یقصد افهام و حجت خواهد بود. توجه کردید اشکال دومشون؟ اشکال دوم این است که اصلا ظواهر چه برای من قصد افهام و چه برای من لم یقصد افهام و حجیتش منوط به این است که اون کلام برسد. اگر نرسیده تقطی شده دیگه اون از حجیت میفته. و در مورد روایات ائمه، حادث ائمه همین مسئله هست. مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی روایات را تقطی کردن، هر کدوم را مثلا به باب خودش بردن. یه روایت 10 سوال بوده، سوال به نسبت به نماز بوده، زکات بوده، حج بوده، اینا سوالات را بردن هر کدومش در جای خودش، با اینکه در یه جلسه همه اینا را پرسیده. ولذا چون تقطیع هست احتمال میدیم که در اون مقاطع دیگر چی آقا قرینه بوده بر نسبت به این و نمیدونیم کجا بردن، تقطیع کردن. ولذا این باعث میشد که این روایات که در اختیار ما هست حجت نباشه.
استاد، این ادعای دومشون که فرمودن تقطیع شده، این
خب پس بنابراین دو تا ایشون بر این مرحوم مرزای قمی بر حجیت ظواهر دو تا اشکال دارن. یک اشکال کبروی، اشکال کبروی این است که ظواهر حجیت نسبت به منقص افهامه و وجهش همون بیانی بود که گذشت، برمیگرده به اصالت عدم الغفله حجیت ظواهر و اصالت عدم الغفله نسبت به منقص افهامه میتواند ظاهر را حجت قرار بدهد، نسبت به من لم یقصد افهامه نمیتوند حجت قرار بدهد. و بیان صغروی دارن، اشکال صغروی دارن، میفرماین که این روایات تقطیع شده و چون تقطیع شده لذا ما احتمال میدیم قرینیت الموجود را، یعنی کلامی از نصفش از بین رفته، وقتی نصفش از بین رفته ما احتمال میدیم قرینیت الموجود را. چون احتمال قرینیت الموجود میدیم بی اصالت غفله و اصالت عدم القرینه و اینها دیگه اینجا ها جاری نیست، مگر اینکه کسی اصالت الحقیقه را از باب تعبد ملتزم باشد، که کسی ملتزم نیست بگه که تعبدن بگو هرچی که به اصطلاح این لفظ درش حقیقته همون معنا هست. وقلا که از این بابت قائل به اصالت الحقیقه نیستن، پس ولذات نفی میکنن احتمال وجود قرینه را. اما اگر قرینیت الموجود باشه اونجا دیگه نمیشود به اصالت حقیقه تمسک کرد. خب این بیان مرحوم مرزای قمی. از هر دو بیان باید ما جواب بدیم، هم اشکال صغروی، هم بیان صغرویشون، هم بیان کبرویشون، از هر دو باید جواب داد تا اثبات بشود که چی آقا ظواهر حجت هستن و باب علم و علمی منصد نیست ظاهرن. بله، حالا یه اشاره‌ای داشته باشیم بر اون اشکال کبرویشون. اشکال کبرویشون این چه بود؟ یعنی اون بیانی که فرمودن که حجیت ظواهر منوط است به جریان اصالت عدم الغفله و اصالت عدم الغفله هم نسبت به منقص افهامه اثر بخش است، نسبت به من لم یقصد افهامه اثر بخش نیست، چون احتمال میداد که قرینه حالیه باشد بین اون متکلم و من قصد افهامو. جواب این مطلب را این طوری فرمودن که اگر اصالت ظهور برگشت پیدا میکرد به اصالت عدم الغفله، ممکنه این فرمای شما را ما میپذیرفتیم، ولی این طوری نیست. اصالت عدم الغفله یه اصلیه، یه اصل قلایی هست، درست هم هست، هم در اقوال هست هم در افعال هست. اصالت عدم الغفله چه قولی بگد چه کاری انجام بدهد، ما میگیم اصالت عدم الغفله. اگه احتمال غفلت بدیم میگیم اصالت عدم الغفله. ولی از اون طرف یه اصل دیگری در کنار این داریم، اونم اصالت ظهوره. اصالت ظهور اصلا مربوط به اصالت عدم الغفله نیست. عقلا روی این که این کلمه وضع شده بر این معنا و روی این که اگر متکلم یه بیانی داشت و اون را خاص ما بفهمیم، اصل این است که همین که به ما فهمونده همین هم اراده جدی داره، اصالت تطابق. روی این دوتا اصل که اون چیزی که موضوع له هست همون را خواسته به ما بفهموند، متکلم آقا هر چیز را که میگد همون را میخواد بفهموند، و اصل دوم هر چیزی که فهموند همون را هم اراده جدی دارد. روی این دوتا اصل ربطی به اصالت عدم الغفله ندارد، یعنی این طور نیست که وابسته به اون باشد. این یه اصل مستقلیه. عقلا میگن که وقتی کلام ظهور پیدا کرد اون را ما حجت میدانیم روی وضع و روی اصالت الجد، اصالت التطابق بین مراد استعمالی و بین مراد جدی. پس بنابراین وقتی اینو ما اصل مستقل بدانیم دیگه فرقی ندارد بین این که این آقا من قصد افهاموه باشد یا من لم یقصد افهاموه باشد. میگیم آقا این کلام الان ظهور دارد یا ندارد؟ قطعا ظهور دارد. وقتی ظهور داشت عقلا اینو حجت میدانند. توجه کردید؟ خب یعنی این مطلب که مرحوم میرزای قمی بوده با ادنا توجهی بطلانش ظاهر می شود. و شما مثلا نامه بیفتد دست سومی، مگر اونا بهش ترتیب اثر نمیدن؟ ترتیب اثر میدن. اگر یه اقراری بیفتد دست حاکم، حاکم بگد که من قصد افهامه نبودم، اون طرف بوده، ما دیگه به این نگاه نمی کنیم. مگر این چیز این چیزی هست؟ نه. چه من قصد افهامه باشه، چه کسی که اونجا فرض کن که شنیده بود حرف اینا رو، میاد میگه که شهادت بر اقرارش میده، میگه این دوستش میگفت من این کار را کردم، شهادت بر اقرارش میده. و پس بنابراین این مطلب مرحوم میرزای قمی قطعا درست نیست. عقلا ظهورات را فقط مخصوص منقوص نفهمه نمیدانه، هم ظهور کلام را به دست هر کی بیفتد ولو قصده عدم و افهامه. اصلا این آقا نیت داشت که حتما او نفهمد، میخواست اصلا مخفی بکند از او. خب دست اون آقا افتاد، باز او احتجاج میکنه، میگه شما اینطوری نوشتی، اینطوری گفتی. بس بنابراین قطعا این مطلب ایشون که میخوام برگردونم به اصالت عدم الغفله و اصالت عدم الغفله هم بگید در من قصد افهامه جاری هست، در من لم قصد افهامه جاری نیست، اینا رو اصلا اعتنا نمی. و بین اصالت عدم غفله و اصالت ظهور اون مقسم این وچه، بله یه جایی ممکنه هر دو جمع بشن، یه جایی اصالت عدم غفله هست اصالت ظهور نیست، مثل افعال، در افعال اصالت عدم غفله جاریه ولی اصالت ظهور اونجا مطرح نیست، یه جایی اصالت ظهور هست اصالت عدم غفله نیست، مثل کلام معصوم، معصوم که غفلت پیدا نمی کنه. خب پس بنابراین یا کلام خدای متعال، پس بنابراین این طوری نیست که اصالت ظهور وابسته باشه به اصالت عدم الغفله، اینا گاهی جمع میشن گاهی هم از هم جدا میشن. خود اصالت ظهور اصل برأسه عقلا به اون بها قرار میدن، میگن آقا این کلام ظاهرش اینه عمل میکنی، و دفع میشود اون احتمالات مخالف، بله ممکن است یه چیزهایی بوده، اینا رو دفع میکنن، اینا رو بهش اعتبار قائل نیستن. پس این که مرحوم میرزای قمی از این راه خواست بگد که اخبار، اکثر اخبار چی است آقا؟ مربوط به اشخاصی است که سوالاتی داشتن، من قصد افهامه اونها بودن، پس اکثر اخبار رفت چی آقا؟ من قصد افهامه نیستن، نسبت به ما حجت نخواهد بود ظواهرش. قرآن هم بنابر اون بحثی که در بحث عام و خاص گذشت که آیا خطابات شامل غیر حاضرین می شود یا نمی شود، که اونجا یه بحثی بود که آیا شامل خطابات قرآن یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس، آیا این خطابات شامل غیر حاضرین در مجلس می شود یا نه، بر غایبین می شود یا نه، حالا تا چه رسد به معدومین، غایبین از اون مجلس و چه رسد به معدومین، آیا شامل غایبین و معدومین میشود یا نه؟ خب اگر کسی اونجا قائل بشود که شامل غایبین و معدومین نمیشود، باز خطابات قرآنی هم مخصوص من گستفهام همون ها میشن دیگه، همونایی که حاضر هستن، چون فرض این است که شامل اونها نمیشود. و اگر این باشد خطابات قرآنی هم نسبت به ما از خطاباتی هست که ما من گستفهام نیستیم چون شامل ما نمیشود. بله اگر اونجا کسی بگه که نه خطابات شامل همه هست، خب طبعا ما هم میشیم من گستفهام. خب بس راضی به قرآن هم که ان نظر مرحوم میرزای قمی این است که اگر ما قائل بشیم که خطابات شامل غایبین و معدومین نمیشود، اون هم شامل عصر ما نخواهد بود چون ما منقص دیفاموه نیستیم. ولذا با این بیانشون راه علم و علمی را در شریعت میبندن و قائل به انصداد ممکنه بشون یا شدن. خب اما ما عرض کردیم که نه خطابات و به اصلاح ادله لفظیه چه قرآن چه حدیث ظهوراتش حجت است، هم نسبت به من قصد افهامو، هم حجت است نسبت به من لم نقصد افهامو. به کلام تتمتان انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.